با آتیما قراره براتون از شهرهای جهان حرف بزنم، از قصه های آدم ها و مکان ها. برای عاشقای سفر و قصه، آتیما یه گوشه دنج خوشحال و هوای خوش حسه. فارغ از قیل و قال دنیا، چای یا قهوه یا هر نوشیدنی و خوردنی دلچسبی که میشرسی آماده کن که تو هر قسمت قراره با هم بریم به یه گوشه از این کره خاکی پر رمز و راز. بریم سراغ قسمت اول. تهران.
تهران. تهران.
اول بریم ببینیم چرا این زیبا روی غبار گرفته این ایران کوچک اسمش تهرانه. چند روایت وجود داره. اول اینکه ته به معنی انتها و ران به معنی دامن است و چون تهران در انتهای دامنه کوه البرز قرار داشته، این اسم براش انتخاب شده. تو دومین روایت پای پسوندها و پیشوندهای فارسی کهن میاد بسن. دکتر حسین کریمان، مورخ و لغتشناس میگن تهران در اصل گهران بوده، به معنی جای گرم. گه، گرم، ران، جا، که در برابر شمیران که جای سرد بوده قرار می گرفته، که به مرور زمان در گویش مردم به تهران رسیده. در واقع تهران به معنی دامنه گرم بوده در مقابل شمران یا شمیران که دامنه سرد بوده. یه روایت جالب دیگه هم هست از ارتباط تهران با سیاره تیر، عطارد یا تیران. عده‌ای معتقدند شخصی به اسم تیرداد باعث آبادی این شهر شده. به خاطر همینم اسم این سرزمین شده تیران که منصوب به شخص تیرداد بوده و دلیل این نظریه رو هم الف و نون آخر کلمه تیران میدونن. چون تو ایران قدیم مرسوم بوده که شهرها و روستاها رو به وسیله الحاق الف و نون نسبت به سازندش نامگذاری می‌کردند که بعدها با گذشت زمان به تهران تغییر نام پیدا کرده. حالا تیران یعنی چی؟ یعنی آباد. میگن اصلاً برای همین بوده که خیلی از محله‌های تهران اسم آباد و کنار خودشون یدک می‌کشن، مثل امیرآباد، یوسف آباد. اما در فرهنگ پنجلدی نظام، فرهنگ نظام، گفته شده که تیران منصوب به تیر بوده که نام دیگه ی عطاروده. شاید این نامگذاری به خاطر این بوده که تیر در ایران قدیم مقدس بوده. یه روایت دیگه هم هست که حسین قلی خان ایلخانی که یکی از مردان دوره قاجار ساکن شمران بوده مطرح میکنه که میگه اصلش تهیران بوده. تهیر به معنی پاک و زیباست، یعنی جمع زیبارویان و پاکان که با ته دستدار هم نوشته می شده. اما حالا که شناسنامه تهران رو کشیدیم وسط و راز اسمشو در وردیم، بد نیست درباره محلات قدیم و جدیدش و قصه ی اسماشون هم یکم حرف بزنیم.
از کوچه های خیس گیشا تا کافه های گرم دربند، از برج میلاد کمی کج تا کوه مغرور دماوند، از روزهای خنده بازی تو پارک سایی ریس رفتن، شب زیر عطر گیج بارون دور تئاتر شهر گشتن. تهران
تهران اون قدیما 5 تا محله داشت. محله اودلاجان، سنگلج، بازار، چاله میدون و محله دولت. اودلاجان قدیمی ترین محله تهرانه. اودلاجان. به آب می گفتن او. لاجیدن به معنی پخش کردنه. الف و نون آخرم اسم مکان رو نشون میده که محل پخش آبه. به بقیه محله های تهران آب پخش میکرده اودلاجان. دوتا چشمه داشته و یکی از قدیمی ترین محله های مسکونی تهران بوده. امامزاده یحیی هم تو همین منطقه است. نکته جالب اینه که زمانی که تو اروپا نگاه ها و محدودیت های نجات پرستانه وجود داشته، تو محله کلیمیان اودلاجان تهران اصلا همچین چیزی وجود نداشته. توی محله اودلاجان مسلمونا و یهودیا زندگی همراه با پذیرش و آرامشی کنار هم داشتن. به دین هم احترام میذاشتن. حتی گفته شده تو محرم یهودیا لباس سیاه میپوشیدن. روایت دقیقی هم وجود داره که میرفتن تو پشت بوم و سر دسته های عزاداری گلاب میریختن. تو محله اودلاجان خیابان خیام، بازار اودلاجان، محله کلیمیان، پامنار و میدان توپخونه قرار داشته. اودلاجان ثبت ملی شده و یکی از محله‌های تاریخی تهران و البته ایرانه که باید حفظش کرد و زنده نگهش داشت.
دارم میدونم. خیابون سپه، چهار حسن آباد، خیابون شاپور، دارم میدونم. سید نصرالدین، بازار، سبز میدون. من از سنگلج اومدم.
محله بعدی سنگلجه، یه محله قدیمی و اصیل تهرونی. سنگلج در اصل سنگ رج بوده، به معنی محل رجبندی و تقسیم آب که مظهر قنات بوده. یه محله که شخصیت تاریخی داره و بیشتر ناماوران و صاحب منصبا حتی وزرا تو این محله به دنیا آمدن یا زندگی کردن. سنگلج به مسجداش هم معروفه. اما خیلی از اهالی هنر این محله تاریخی رو با تماشاخونه سنگلج میشناسن. از کسایی که توی سالهای مختلف چراغ این تماشاخونه رو روشن نگه داشتن میشه از عزت الله انتظامی.
این سه کلمه ای که بهت میگم یادت نره. عشق، عشق، ایمان، مرگ.
پرویز فنیزاده.
هر کسی یه جاش عیب داره. عیب من اینه که روزنامه ها عصرا در میان. تا من بیام جون بخورم وقت اومدن کافه شده دیگه نمیرسم جدول حل کنم.
حسین کسبیان.
جوونی مثل آفتاب دم غروبه، چشم هم بذاری پریده رفت. اما پیری مثل شب یلدا طولانیه.
ولی الله شیراندامی.
آب تو همون مردابش هم زندگی به وجود میاره. هیچ وقت زیبایی نیلوفرهای آبی رو تو مرداب انزلی فراموش نمی کنه.
جمشید مشایخی.
دنیای قصه تو یه جور دنیاییه که خودت باید خلقش کنی. اگه میخوایی بگرده به اراده تو باید دور خودش بگرده. وقتی میخوای آفتاب بشه خورشید باید بتابه، وقتی نمیخوای باید بره پشت ابرا، وقتی میخوای بارون بیاد آسمون باید بباره، وقتی نمیخوای اراده کن بند میاد.
مرتضی احمدی.
آی آی قدیما چجوری بود؟ ترگم اینطوره نبوده بودم، باق و باقات بود، تمام جوش پر آب بود، خوش آب و هوا. تو باقای ما اینقدر حیوانا پرواز میکردن، نوک درخت آشیانه درست میکنن برای خودشون. هواش خوب بود بابا جون، من راحت نفس میکشیدیم.
مهین شهابی.
من عاشق این مملکتم. هر چی شوهرم میگفت بیاییم همونجا زندگی کنیم، من گوشه داد کورهامون رو نمیدم.
محمود دولت آبادی.
اونقدر دوچار بودم که حتی یک نوار موسیقی گوش ندادم. منی که عاشق موسیقی بودم و توانستم از درون اون رنگ خاکستری و تیره بیام بیرون، خب باید راضی باشم. برای که در درون اون رنگ ها، در درون اون تیرگی، در درون اون پیچیدگی ها ممکن بود درمونده بشم. از چیرگی خودم راضیم.
خسرو شکیبایی.
و دیگر جوان نمیشم. نه به وعده عشق و نه به وعده چشمانتون. و دیگر به شوق نمی آیم، نه در بازی باد و نه در رقص گیسوانتون. چه نامرادی تلخ.
هما روستا.
مگه مادر همون کسی نیست که بچه رو به دنیا میاره؟ خب مگه من این بچه رو به دنیا نیاوردم؟ مگه من این گوشت پوست خام و این فراموش شده رو به یاد همه نیاوردم مادر؟ هان
ثریا قاسمی.
جمعیت پوله. صداشون رو میشنوم. این گوشه میشستم و تماشا میکردم بزرگان تئاتر اونجا تمرین میکردم، ساعت ها تماشا میکردم ببینم یاد بگیرم. چیزی نبود جز بازی در صحنه، چیزی نبود جز اون چیزی که کارگردان گفته بود و ما باید انجام میدادیم. 6 ماه، نه یک روز، نه یک ماه، نه 2 ماه، 6 ماه تمرین میکردیم با تمام عشق.
و خیلی از هنرمندهای کار بلد دیگه نام بود، که البته از این اسمایی که گفتم تعداد خیلی زیادشون دیگه تو این دنیا نیستن. و چقدر دلگیرن مکانهایی که نفسهای گرم آدم و یا عاشقا از دست میدن. محله سنگلج ما رو تا کجا بود؟
دلم میخواد صبح ها برم رودخونه ورزش کنم، عصر برم چارباغ و گردش کنم، دلم میخواد قلهک و شمرون برم، دلم میخواد قربون ترون برم، دلم میخواد تو لاله‌زار را برم، با دل برم این ور و اون ور برم.
حالا بریم سراغ محله سوم، محله بازار. محله بازار از دروازه شاه عبدالعظیم شروع میشه و به سبز میدون ختم میشه. در زمان صفویان این بازار سقفی نداشت و تو بعضی منابع گفته شده در دوره ناصرالدین شاه بود که یه معمار فرانسوی شکل این بازار رو تغییر داد و براش سقف درست کرد. بازار کفاش‌ها، بازار فرش فروش ها، بازار آهنگران، بازار مسگران، بازار چهل تن، سردر سبز میدون، 4 سوق بزرگم از قدیمی ترین بخش های بازار بزرگ محسوب میشن. محله بازار تهران چند تا محله کوچیکتر هم داشته، مثل محله پاچنار، محله خلج ها، محله دروازه نو، محله صابون پسخونه و محله زنبورک خونه. بازار بزرگ تهران با مساحتی برابر با 105 هکتار از قسمت‌های مختلفی مثل تیمچه، بازار، راسته، پاساژ، مغازه، مسجد، تکیه و زیرگذرگاه‌ها تشکیل شده. قسمت‌های قدیمی بازار دارای معماری طاقی و گنبدی شکل در قسمت‌های سقف هستند، که نور داخل این قسمت ها از طریق سوراخ ها و روزنه هایی که توی آجرها وجود داره به داخل میتابه و نور محل رو تعمیم میکنه. راهروهای پیچ در پیچ، تاقای ضربی و هواکش های سنتی از زیبایی های معماری سنتی و مدرنن که تو بازار بزرگ تهران کنار همدیگه قرار گرفتن. بازار بزرگ در 2 آبان 1356 در مجموعه آثار ملی ایران ثبت شد.
سلیقه دار صاحب کمال کجایی؟ بیا ببین که نقل یا سوردم، از سلقون با التماس سوردم، درشتاشو چیدم گردوم فالی پنزار میدم گردوم.
نوبتی هم باشه نوبت محله چاله میدونه. اواخر دوره صفویه میخواستن یه حصار دور تهران قدیم بکشن. اون همه بیابون اطراف تهران رو ول میکنن، میرن وسط خود شهر دو تا چاله بزرگ میکنن. بعدم خاکش رو خشت و ملات میکنن که بشه حصار تهران. اون دو تا چاله هم یکیش میشه چاله حصار، اون یکی هم میشه چاله میدون که میشه محل تخلیه زباله های تهران و بهترین مکان برای اشرار که توش شرط بندی و قمار و تقسیم غنایم دزدی به راه بود. از اونجایی که افرادی که تو محله چاله میدون کار میکردن عموماً اشرار و دزد و معتاد بودن، خیلی با الفاظ رکیک با هم صحبت میکردن. به خاطر همینم از اون موقع توی تهران رواج پیدا کرد که اگه کسی خیلی بد صحبت کنه یا از الفاظ بدی استفاده کنه بهش بگن ادبیاتش ادبیات چاله میدونیه. این محله محدود میشه به جنوب بازار چهل تن، امامزاده سید اسماعیل و میدان مالفروشا، میدان امیرالسلطان، گمرک، خانیاباد، دروازه غار و میدان اعدام. البته برای اسم چاله میدون یه روایت دیگه هم وجود داره. مردمی که تو محله چاله میدون زندگی میکردن بیشتر از افراد فقیر بودن. بین اونا لوتیا و پهلوانا جایگاه خیلی زیادی داشتن. محله یه جورای دست اونا بود. یکی از اونا شریف چاله میدونی بود که منش پهلوانی داشته و بازوبند پهلوانی تهران هم بهش داده بودن. از پرآوازه ترین کارای شریف چاله میدونی به خاک مالیدن پشت کشتیگیر فرانسوی بود. خیلی ها میگن یکی از دلایل نامگذاری چاله میدون از فامیلی این پهلوان بوده. اما به هر حال تعداد قدار بندها و غمکش‌های چاله میدون خیلی بود. اونا قهوه خونه‌های محله رو پاتوق خودشون کرده بودن و کم و بیش هیچ کاری بدون خواست و اراده اونا انجام نمی‌شد. محله چاله میدون اولش اینطوری نبود. بعضی از اعیان و اشراف هم تو این بخش از پایتخت زندگی می‌کردن. اما با ساخته شدن محله دولت تو زمان ناصرالدین شاه، اشراف از چاله میدون کوچ کردن و به محله نوساز دولت رفتن. از اون به بعد تا پایان پادشاهی قاجاریه محله چاله میدون در اختیار پهلوونا و معرکه گیرا.
میدونی پهلوون کیه؟ پهلوون برای یتیم پدره، برای وامونده اساس، برای درمونده دسته، برای مظلوم حقه، برای ظالم مرگه، برای هرچی نامردیه ترس. پهلوون نه اهل چاپ و چوپه، نه اهل باد و برود. پهلوون اونه که سینهش سنگ و بشکافه و دلش مثل یه شیشه با یه تق ترک برداره. پهلوون با خاکیاش خاکیه، با معرفتاش قاطی. پهلوون اهل صفاز، مرد وفاس، گرهگشاست.
دیگه بریم سراغ آخرین محله قدیمی تهران، یعنی محله دولت. ناصرالدین شاه دستور ساخت محله دولت رو سال 1309 داد. در شمال شهر قدیم تهران. دو خیابونی که حدود محله دولت رو مشخص می‌کردن، اول خیابونی بود که از میدون توپخونه به دروازه باغ شاه می‌رسید. این خیابون در امتداد خودش از غرب به شرق به خیابان‌های باغ شاه، مریض‌خانه و امیریه می‌رسید. خیابون بعدی به سمت سراح امین حضور و خیابان باغ سردار می رفت. محله دولت به 6 زیر محله تقسیم می شد. و از اونجایی که دیرتر از بقیه محله های تهران به تهران اضافه شده بود، مردم همیشه بهش به چشم یه محله حاشیه‌ای و بی‌اعتبار نگاه می کردن. البته تا وقتی که در زمان ناصرالدین شاه لاله‌زار رونق گرفت و تبدیل به خیابان فرهنگ و هنر تهران شد.
همین فردا باید برم لاله‌زار، دلم واسه حال و هواش لک زده. حالا شیر رو کاشی کاری دیگه، لابد پیر شده حتما اینک زده. لابد بچه ها توی پس کوچه هاش بازم فیلم های جفتی تاق میزنن، نئون های رو سر در سینما هنوز مثل رنگین کمون روشنن، هنوز تو تئاترای اونجا میشه نشست و پیس های بی پرده دید، میشه گاهی وقتا توی کافه هاش صدای خوش شاملو رو شنید. میدونم که تو دود اون کافه ها هنوز پچ پچ مردن تختیه، هنوزم یکی داره جار میزنه که چهارشنبه ها روز خوشبختی.
حالا که درباره محلات قدیمی و علت نامگذاریشون گفتیم، یکم از محله های حرف بزنیم که ما نسل جدیدی ها بیشتر میشناسیم. اقدسیه. زبیده خانوم همسر ناصرالدین شاه و در واقع سوگلیش بود. اونقدر ناصرالدین شاه بهش اعتماد داشت که خزانه داری مخصوص شاه رو بهش سپرده بود. برای همینم بهش لقب امین اقدس رو داده بود. ناصرالدین شاه زمین هایی که میخره رو به باغ تبدیل میکنه و برای سوگلیش کاخ میسازه. به خاطر همین این منطقه کلن به نام اقدسیه معروف میشه. فرمانیه. عبدالحسین فرمان فرماییان شاهزاده قاجار و وزیر بود. سال 1306 بهش لقب سالار لشکر رو میدن. بعد هم از شاه لقب فرمان فرما رو میگیره. اون از مالکان معتبر ایران بود و در کرمان، کرمانشاه، کردستان، کرج و تهران زمین‌های خیلی زیادی داشت. فرمانیه از املاک فرمان فرما بود که به فرمانیه معروف شد. شخصیت خان مظفر تو هزار دستان از شخصیت فرمان فرما اقتباس شده. فرمان فرما دایی محمد مصدق و برادر زن مظفرالدین شاه قاجار بود.
بعد از اون سالهای گرم دیگه تحمل آفتاب رو نداشتم، سایه رو انتخاب کردم. من سالهاست که منزوی هستم. حکومت رو به حاکمان، قصر و خانه را به اولادان سپردم. گوشه ی راحتی در یک هتل مراقب است. زندگی کردن در هتل آداب مخصوصی داره. هیچ چیز متعلق به تو نیست و تو حق استفاده از همه چیزها رو دار. جالب زندگی عادی روزانه رو با شور و هیجانات مسافران از راه رسیده و یا در حال رفتن مطبوع کنیم.
کاشانک. انیس الدوله سوگلی ناصرالدین شاه بود که خیلی دوست داشت تو سیاست و حکومت دخالت کنه. برای همینم درخواست حکمرانی کاشانو کرد. سلطانم که خیلی دوستش داشت تو باغهای صاحب قرانی براش یه کاشان کوچیک ساخت. اینجوری شد که اون منطقه شد کاشانک. سید خندان. سید خندان مردی بود قد کوتاه و کمی کپل، صبور و آروم. همیشه شال کمر و عرقچین سبز به کمرش و رو سرش دیده می شد. زیاد طلب نبود. زندگیشو همینقدر و همینطور که بود دوست داشت. تنها زندگی میکرد و به تنهایش خو گرفته بود. صورت شاد و لب خندونش هر آدم اونق و بدعخمی رو به وجد میآورد. اون سال و زمونا جاده قدیم شمرون خاکی بود، با درختای سرسبز و جوبای پراب. کسایی که بین تهرون و شمرون بیابرو داشتن هر دفعه که به اون نقطه میرسیدن سریع هم به سید میزدن. اینا روایت مرتضی احمدی از سید جعفر شاه صاحبه، کسی که دلیل نامگذاری سید خندان تهران بوده. سید جعفر درس طلبگی میخوند. میگفت بهترین تبلیغ برای دین اینه که خود فرد مسلمون خوشرو با اخلاق باشه. اعتقادش بود. میگفت اگه من به عنوان یه مسلمون آدم خوبی باشم، خودش بهترین تبلیغ برای دینمه. برای همین همیشه سعی میکرد با همه مهربون باشه. توی مسیر کاروان با کشکولای پر از شکلات و آجیلش به هر کسی که از جاده قدیم شمرون عبور میکرد آجیل و شکلات میداد. سید جعفر با دستای خودش از چاه آب گوارا و خنک میکشید و داخل کوزه میریخت و به استقبال مسافرای خسته از راه میرفت. خلاصه که سید خندان تهران اسمشو از این سید مهربان و خندان به یادگار داره. جردن. دکتر ساموئل مارتین جردن وقتی 25 ساله بود به همراه همسرش به ایران میاد و و به مدت 41 سال مدیر کالج البرز و در واقع دبیرستان ماندگار البرز میشه. البرزی که اسمشو از تابلو غرورآمیز رشته کوههای البرز گرفته و شاگردانی با ریشه محکم و سربلند مثل دماوند و تربیت کرد. داریوش فرهود، پدر علم ژنتیک ایران، محمد علی اسلامی ندوشن، شاعر، حقوقدان و پژوهشگر، حسین امانت، طراح و معمار که نماد پای تخت یعنی برج آزادی رو طراحی کرده، مهدی بهادری نژاد از اساتید برجسته دانشگاه صنعتی شریف و دارای نشان درجه 1 دانش، علی جوان، فیزیکدان و مخترع اولین لیزر گازی جهان، صادق چوبک که بسیاری او رو کنار صادق هدایت و بزرگ علوی به عنوان پدران داستان نویسی نوین ایران میدونن، همایون خرم، موسیقیدان و آهنگساز، خالق رسوای زمانه، تنها ماندم، شهزاده رویا، پیک سحری، منوچهر ستوده، پژوهشگر و ایران شناس با 60 کتاب و بیشتر از 300 مقاله، اولین ایرانی که اولین فرهنگ گویشی رو به چاپ رسونده. بهرام مبشر دارای دکترای فیزیک کیهانشناسی و برنده جایزه ناسا برای دستاورد برجسته فنی. حسین محجوبی که به نقاش بهشت معروفه، طراح و سازنده پارک سائی تهران، ناظر اجرای ساخت پارک ملت و نیاوران و دارای نشان عالی هنر برای صلح. جمشید مشایخی از چهره‌های ماندگار سینما و تئاتر و بسیاری از افراد برجسته دیگه که متاسفانه شاید خیلی از ما اسمشون رو نشنیده باشیم و کارهای مهمی که انجام دادن رو ندونیم. اما اسم دو نفر دیگر رو هم میارم که همه خوب میشناسیم و بعد برمیگردم به خیابون جردن. افشین یداللهی، شاعر، ترانه سرا و روانپزشک برجسته‌ای که مرگ ناگهانیش شوک بدی بود برای همه اونایی که میدونستن چقدر انسان خوب و شاعر توانمندیه، و عادل فردوسی پور، مترجم، استاد دانشگاه، تهیه کننده، مجری و گزارشگر فوتبال که 10 سال متوالی جایزه بهترین گزارشگر و مجری سال فوتبال ایران رو به خودش اختصاص داد. بله، دبیرستان البرز در تمام سالهای فعالیتش بیش از 30,000 فارغ التحصیل داشته که بسیاری از اونا از مفاخر ایران و جهان به حساب میان که من فقط چند نفرشون رو نام بردم. خیلی ها دکتر جردن و پدر آموزش و پرورش مدرن ایران میدونن. حتی ملک و شعرای بهار برای دکتر جردن شعر گفته. نادانی چیست جز به غفلت مردن؟ باید به علاج از این مریض جان بردن. گفتم که طبیب درد نادانی کیست؟ پیر خردم گفت که جردن. جردن، بله، جردن اسمشو از دکتر ساموئل مارتین جردن گرفته. البته بعد از انقلاب به آفریقا و بعد هم به نلسون ماندلا تغییر نام داد، اما هنوزم که هنوزه مردم این محله رو به نام جردن میشناسن.
ساعت 5 عصر، من با یه شال و پالتو دست تو رو گرفتم، راه افتادم تو مترو، راه افتادم کنارت، تهران به هم بچسبه، اونقدر هواییم کنی، اونقدر باهات بیام که یه روز اگه نباشی تجریش برات بمیره، منم کمین گرفتی زاتور ریه بگیره، بخند بگو روانی، ببین به چی دل خوشه، بخند میبینی بی تو تهران منو میکشه. یه روز اگه نباشی تجریش برات بمیره، منه کمین که رفتی زاتور ریه بگیره، بخند بگو روانی، ببین به چی دل خوشه، بخند میبینی بی تو تهران منو.
تا اینجا ما با 5 تا محله قدیمی تهران آشنا شدیم و دلیل نامگذاری بعضی از محله هاشو فهمیدیم. همزمان با انتشار قسمت اول پادکست آتیما، 2 قسمت از قصه ها و غذاهای تهران هم در صفحه یوتیوب که لینکشو براتون گذاشتم آپلود شد. آموزش دمپختک به همراه قصه واقعی قنبر سیاه و آموزش دمی لوبیا چشم بلبلی با چاشنی قصه های حمام. تو قسمت دوم تهرانم میخوام براتون از چند تا از خیابونای معروف تهران، سینماها، اولین اتومبیل‌ها و قهوه خونه ها بگم.
آوردمتون اینجا که از بالاترین نقطه تهران رو ببینید.
آتنا گرجی هستم، شما به آتیما گوش دادید.